سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین الذي سمي في السماء وفي كتب اهل الكتاب باحمد وفي الارضين وفي كتابنا بابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. جلسه توضیح و تبیین کتاب شریف شذرات و معارف مرحوم آیت الله لزمای شاه‌آبادی رو که در محضرتون هستیم، به نظرم میاد که وقتی که با یک مناسبت مهم و شرایط خاصی مواجه میشین، به هر تقدیر خالی از لطف نیست که بلو شده اشاره ای نسبت به اون مناسبت و اون شرایطی که و ظرف زمانی که جلسه درش قرار میگیره رو داشته باشیم و بعد از اون هم بحثمون رو دنبال بکنیم و ادامه بدیم و تکمیل بکنیم. این جلسه مصادف شد با حلول ماه مبارک رجب و قرار گرفتن این جلسه در ماه مبارک رجب. به لحاظ خیر و برکت و ارزش و ثواب و نعماتی که در این ماه برشماری شده فراوان، ولیکن مسئله ای که تقریبا همه ما خیلی بهش التزام داریم، تقید داریم، باش اونس داریم، این ادعیه معروف و متعارف ماه مبارک رجب. این دعا ممکنه به صورت یک عادت و به صورت طبیعی ما تند تند بخوانیم و ازش بگذریم. چند تا قله خیلی ویژه داره و یک مجموعه ای از انسانشناسی و انسانسازیه و ایجاد یک همتی فوق العاده در انسان و علو همت و عزت نفسی که در این دعا به انسان القا میشه. ملاحظه بکنید از ابتداش یا من ارجوه لکل خیر، این که رجا و امید شما به چه مقدار از خیر خدا باشه هیچ محدودیتی نداره. رجا و امیدتون میتونه به کل خیر باشه. اینقدر همتتون رو بالا بگیرید، اینقدر خواستتون رو بالا بگیرید، اینقدر افقتون رو بالا بگیرید، این سطح از امید رو به خدا داشته باشید و این سطح از رجا و توقع و انتظار رو از خدا داشته باشید که هر آنچه از خیره، هر آنچه از خیره، این وقتی که مطلق آورده میشه هم همه خیر دنیا رو شامل میشه هم همه خیر آخرت رو شامل میشه. سطح ایمنی و محافظت و مسئولیت در چه سطح؟ و آمن و سخته و اند کل شر، این که اون چی که من انتظار دارم از شر از من دفع بشود، آسیب هایی که متوجه من از من دفع بشود، همه شروره، همه بدی هاست، همه زشتی هاست، همه ضعف هاست، هم به لحاظ درخواست و ایجاب، هم به لحاظ توقعی که آسیب هایی که ممکنه متوجه نفس انسان بشه. دوباره این که میگه به هر تقدیر شما ممکنه تلقی بکنید که یک مثلا موجود محدودی هستید، ولیکن این هیچ منافاتی با درخواستهای بزرگ نداره. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، این که مثلا بگید آقا من یه موجود کوچکی هستم، اتزعما انک جرم صغیر، شما جرم کوچکی هستید، موجود ضعیفی هستید، در مواجهه با خدا محاسبه متفاوت میشه. در مواجهه با خدای متعال شما از خدا زیاد بخواید، هیچ وقت از خدا کم نخواید. از خدا به اندازه قدر خودتون نخواهید، به اندازه قدر خدا بخواهید، به اندازه اون چی که جایگاه خدا اقتضا میکنه. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأل. این خدایی که شما دارید ازش درخواست میکنید، کم شما رو به زیاد داره میبخشه. این که شما هر آنچه سوال بکنید، یا من یعطی من سأله، این که کسی از خدا مسئلت بکنه، خدا حتما بهش یه چیزی میده. این یه وعده، یه وعده صادقیه به این که در مقابل سوالی که انسان از خدا میکنه، حتما از خدا دریافتی میکنه، حتما دست خالی بر نمیگرده. حالا این سوالی که از خدا میکنه و اون پاسخی که میشنوه مادیه، معنویه، گاهی وقتا زود داده میشه، گاهی وقتا دیر داده میشه، بعضی جاها به مصالح به تأخیر میفته. به هر تقدیر کسی که از خدا سوال بکنه دست خالی بر نمیگرده. یه قدری جلوتر میره، یا من یعطی من لم یسأله. اصلا خیلی اوقات حتی کسی سوالی هم نکرده، درخواستی هم نکرده از خدا، خدا به او هم میده، داره امید میده به اون نفر اول، میگه تویی که سوال کردی قطعا خدا دست تو رو میگیره. چون خیلی جاها خدا به کسانی میده که از او درخواستی هم نکردن، از او چیزی هم نخواستن. دوباره یه پله بالاتر، حالا یه کسی خدا رو درخواست نکرده، اصلا خدا رو نمیشناسه، اونطور که باید، شاید با خدا ارتباط نداره، معرفتی به اون معنا نسبت به خدا نداره. من لم یسأل و من لم یعرف. چرا؟ چون اقتضاء خالقیت، اقتضاء رازقیت خدا، اقتضاء رحمانیت خدا، اقتضاء رحمیت خدا، اقتضاء تحنن خدا، اقتضاء محبت خدا، چنین اقتضایی داره. حتی کسی که سوال هم نکرده، کسی که خدا را به اون معنا نمیشناسه، اصلا نمیدونه با چه زبانی از خدا سوال کنه، اصلا نمیدونه با چه زبانی با خدا ارتباط برقرار بکنه، اصلا آداب ارتباط هم خیلی بلد نیست، ولی ربوبیت خدا چنین اقتضایی میکنه. درخواست بکنیم جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، همه خیرات دنیا را از خدا بخواهید، کم نذارید، برای درخواست از خدا کم نذارید. از خدا بخواهید خدایا هر آنچه خیر در این دنیاست، هر آنچه از خیر مادی و معنوی در این دنیاست، این رو نصیب من. هر آنچه خیر از کمال و از سلامت و از عافیت و از عقل و از فکر و از دل و از عمل و از رفاه و از آسایش و از حلال، هر آنچه که خیر این دنیاست، این رو خدای متعال به من نصیب. جمیع خیر دنیا، جمیع خیر الاخر. نه چه ساعتی از آخرت رو از خدا بخواه، اصلا هیچ کم نذار برای آنچه که از خدا میخوای برای آخرت، جمیع خیر الاخر. از اون طرف شرور دنیا، از خدا بخوای که هیچ شری متوجه تو نشه، هیچ شری، این جمیع شرور دنیا. حالا شرور آخرت هم که جمیع نداره دیگه، شر آخرت متکثر نیست مثل شرور دنیا، یه وحدتی داره شرش، اون شر آخرت رو هم بخوای که متوجه تو نشه. این رو اگر که دوستان با همین حالت، بعد یه تقریبا یه اوجی میگیره این دعا، یه اوجی میگیره، کم کم بالا میره، بالا میره، بالا میره، دوباره آروم آروم دوباره فرود میاد و یه قدری محسوستر و ملموستر میشه. شر لا فانه غیر منقوص ما اعطیت فزدنی من فضلک یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعم والجود، یا ذا المن والدون، حرم شیبتی علی النار. دیگه آخر حد اقل هاییه که میشه از خدا درخواست کرد، مثلا دیگه این جسم رو به آتش خدای نسوزان، دیگه حد اقل های خواسته های آروم آرومی که دیگه از خواسته های حد اقلی رو میتونید مطرح بکنید که حرم شیبتی علی النار، به اینکه این جسم من رو، این ریش سفید من رو که در راه طاعت و عبادت و التزام و تقید در راه این رو بر آتش حرام بکن، تا اون علوی و اون درجات بالایی که در این دعا اراده میشه و خواسته میشه. انشاءالله با توجه بیشتر به این معنا این دعا رو انشاءالله زمزمه بکنیم و ذاکر باشیم به این معنا، خدای متعال ان شاء الله عنایت خودش رو شامل حال همه ما و شما ان شاء الله بگرداند. یه صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما در جلسه قبل در خصوص قاعده اخوت و ارکان قاعده اخوت که مبتنی بود بر 4 رکن، رکن انس، رکن کمال، رکن عزت و رکن عون، که این ارکان 4 عرش اخوت در زمین بودن. یه قدری در خصوص رکن انس نکاتی رو عرض کردیم که فرمودن اساس انسانیت به انسه، این که به انسان هم انیس میگن، معنوس میگن، و انیس و معنوس متعدفان، این که هم انس طلبه، هم انس خواهه، هم انس گیره، و این که اساسا خدای متعال برای انسان موجودی از جنس خودش خلق کرده که فرموده خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اصلا این هویت انسانیه، این ذات انسان چنین اقتضایی رو میکنه. مرحوم آقای شاهبادی فرمودن که منشأ این انس عشقه و منشأ این عشق فطرته. انسان مفطور است بر فطرت عشق. بعد یک تبیین مختصری در خصوص موضوع فطرت میکنن که البته در شذره ششم این بحث رو تقریبا مستوفا در باب فطرت و در باب عشق مطرح میکنن، که این یک مسئله ایه که بیشتر آقایون فلاسفه و عرفا بهش پرداختن، هم مرحوم بو علی به تفصیل به این موضوع پرداخته، هم مرحوم ملا صدرا بیش از 40 صفحه به این بحث اختصاص داده و به این بحث پرداخته، همچنین حضرت امام در چند جا این بحث رو مطرح کردن، من جمله در حدیث 11 از کتاب شریف اربعین حدیثشون به این بحث مستوفا پرداختن به موضوع فطرت و موضوع عشق. خود مرحوم آقای شاه آبادی هم در این کتاب در شذره ششم به این بحث میپردازن، ولیکن در کتاب رشحات البهارشون اصلا یک بخش مستقلی دارن به عنوان انسان و فطرت که مستوفا به این بحث اونجا پرداخته میشه، که در این بخش در خصوص فطرت گفته شده اصلا مفهوم لغوی فطرت چیه. تا فطرت در لغت گفته شده ابداع، خلق، ابداع و خلق، فطره که گفته شده فطرت الله الذی فطر الناس علیها، یعنی نوع خاصی از خلق، نوع خاصی از ابداع، که بیشتر اونجایی فطرت به کار برده میشه که مسبوق به تقلید نباشه، یعنی مسبوق به یک ابتکار و خلاقیت و اختراعه، اونجایی که ناظر به یک تقلید بیشتر جنبه اختراع انسانی داره، که معمولا نوع انسانها در ابداعاتشون و در آنچه که خلق میکنن از طبیعت الهام میگیرن، هر آنچه که میخوان مثلا درست بکنن یه چیزی شبیهش در طبیعت وجود داره، مثلا پرواز میکنه یا روشنه یا یه کاری رو داره انجام میده، یه برداشتی از طبیعت میشه، بعد اون رو شبیه سازی میکنن و اون رو یک ابداعی، یک تصوری، یک خلقی براش انجام میدن. ولی ابداعات خدای متعال، ابداعات به معنای واقعی کلمه است، ابداع به معنای تأسیسی و ابداع به معنای واقعی کلمه است. این فطرت الله التي فطر الناس علیها، این ابداعات حقیقیه که خدای متعال در وجود انسان به نهادینه کرده و در وجود انسان خلق کرده و تأسیس کرده در وجود انسان. این ابداع خداست، فطرت الله التي فطر الناس علیها. و در کتب ادبیاتی ما هم یک بحثایی میشه در این ارتباط، مثلا میگن آقا فطره مثل اون چی که در جلسه گفته میشه، مثلا جلست و مثلا جلست و زید، این جلسه رو میگن یعنی نحوه خاصی مثل زید نشستم،
این فطره یعنی نحو خاصی از خلقت که خدای متعال انجام داده برای نوع بشر. مرحوم آقای شاه‌آبادی یه تعبیر دیگری دارن در باب فطرت، اونم تعبیر خاصیه که در عرض کردم در شذره ششم، یعنی تقریبا در اواخر این کتاب شذرات المعارف بهش میپردازن. ایشان میفرماید که فطرت لوازم وجود مدرک را فطرت گویند و لوازم وجود غیر مدرک را طبیعت خوانند. در فرق بین فطرت و طبیعت، شما موجودی که مدرکه و درک کننده است، ادراک داره، قوه ادراک داره، از لوازم وجودش رو میتونید فطرت بگید، از لوازم وجودشه و یعنی امر فطرت به موجود مختار ذی‌شعور عاقل تعلق میگیره، به خلاف طبیعت. لزوماً طبیعت از لوازم وجود مدرک نیست، وجود غیر مدرک هم میتواند طبیعت داشته باشد. مثلا شما وقتی میگید که طبیعت آب چنین است، مثلا رطوبت دارد طبیعت آب، نمیگن فطرت آب اینجوریه. مثلا میگن طبیعت خاک چنین است، نمیگن فطرت خاک اینجوریه. ولی مثلا نسبت به ذی‌شعور، به انسان، هم کلمه طبیعت به کار برده میشه که مثلا طبیعت انسان یه نسبتی میدن، طبیعت انسان چنین طبیعتی داره، هم کلمه فطرت به کار برده میشود که فطرت انسان چنین است. بعضی از بزرگان آمدن علاوه بر طبیعت و فطرت، بعضی از علما مسئله غریزه را هم اضافه کردن. مثلا مرحوم شهید مطهری میفرماید که ما سه تا چیز داریم، یه فطرت داریم، یه غریزه داریم، یه طبیعت داریم. میفرماید که فطرت بیشتر ناظر به موجودات ذی شعوری و اون اراده ای که موجودات ذی شعور دارن، میگیم که مثلا اینا فطرت دارن که ناظر به نوع انسانیه. غریزه بیشتر ناظر به حیواناتیه که یه نحوی از اراده و اینها رو دارن، یه حد اقلهایی رو دارن، ولیکن به اون معنا ذی شعور نیستن، میتونید بهشون نسبت غریزه بدید که اینها غریزه دارن. طبیعت هم بیشتر ناظر به اون موجوداتیه که اصلا ذی شعور نیستن، اراده هم به اون معنا ندارن، میگید آقا اینا طبیعت این موجوداته. لذا هم فطرت، هم غریزه و هم طبیعت رو سه تا امر مجزای از همدیگه بیان میکنن. که حالا دقیقا مثلا فرق غریزه با طبیعت، یا دقیقا فرق غریزه با فطرت و حد و مرزشون، یه اعتراف آقای مطهری میکنن، میگن حقیقتا مرز اینها رو تعیین کردن سخته، چون خود انسان موجودی ناشناخته است. بعد خود همین پدیده ها پیچیدگی‌های عجیبی داره، یعنی اینکه به معنای واقعی کلمه، علارغم اینکه چقدر از علما و فلاسفه در خصوص فطرت بحث کردن، در خصوص غریزه هم بحث کردن، ولی اینکه دقیقاً به کنه فطرت رسیده باشن که دقیقاً مفهوم فطرت چیه، نه، یه قدر اینجا هنوز یه جاهایش ابهام داره. اینکه دقیقاً منشأ غریزه چیه، دقیق به منشأ غریزه رسیده باشن، نه، اینجا هم یه قدری مشکل داره، یا حتی در مسئله طبیعت. لذا اینکه مسئله فطرت یک امری است که حقیقیه و از لوازم وجود انسانه، در این شک و تردید وجود نداره، که حتی مرحوم آقای شاه‌آبادی میفرماید اصلا این لازمه وجود به نحوی است که اگر شما منکرش بشید، اصلا که عین اینکه دارید وجود انسانی رو منکر میشید، این لازمه رو منتفیش بکنید که اصلا خود لازم رو شما دارید منکر میشید. اینقدر اتحاد داره با اصل وجود انسان، به اینکه خدای متعال در وجود انسان یک اموری رو به ودیعه گذاشته، یک خلق خاصی انجام داده برای این انسان، یک نحو خاصی از خلق انجام داده. بعد این امور رو در چند قسمت بیان میکنن. میفرماید انسان مفطور است به چهار شی. مفطور است اولا به حس که به واسطه آن انسان ملکی میشود. از فطرت هایی که خدا در وجود انسان، یعنی از خلقی که خدا نحو خلقی که ایجاد کرده، حسه. که به واسطه این می شود انسان ملکی. دوم می فرماید که مفتور است به خیال که به واسطه آن انسان ملکوتی می شود. از این مرز جسمیت و ملکیت خارج میشه، به یک مرتبه بالاتر از این، به یک مرحله ملکوتی انسان میرسه که یه تفرقی از جسمیت ولی نه به صورت کامل پیدا میکنه، جنبه ملکوتی پیدا میکنه. سوم، انسان مفتور است به عقل. نحو خاصی از عقلانیت رو خدا در وجود انسان به ودیعه گذاشته که این نحو خاصی از عقلانیت انسان رو جبروتی میکند، به اون مقام میرسانه. این هم دیگه بالاتر از اون بحث ملکوتیته. و میفرماید که چهارم، انسان مفتور است به عشق که به واسطه آن انسان لاهوتی و فانی در حق می شود. این مرحله مفتوریت انسان به وصف عشق که در وجود انسان به نهادینه شده، این رو حالا حرفای آیه مطهری و حضرت امام را هم خدمتون عرض می کنم. این رو در این قائمه انس که عرض کردیم، این رو آقای شاهبادی می فرماید که ستون قائمه انس عشقه. این شاهد بحث ما در این بخش از موضوعه که این مسئله انس رو ما بخوایم حل بکنیم با قاعده عشق حل میشه. البته در این سلسله مراتب موضوع قاعده عشق آخرین مرتبه کمالات انسانی داره تعریف میشه و مطرح میشه، که البته بعد میفرمایند چون از لوازم وجوده مثل لوازم وجود تشکیکیه. از همون ابتدا که لوازم وجود یک امر تشکیکی دارن، این امر فطری عاشقانه هم از همون ابتدا یک جنبه تشکیکی پیدا میکنه و میشود مرحله بعد از مرحله به اون دسترسی پیدا کرد و به اون بار یافت. این یک تقسیم بندی که ایشون اینجا مطرح میکنن در باب فطریات، به لحاظ حس، به لحاظ خیال، به لحاظ عقل و به لحاظ عشق. از یک منظر دیگری مرحوم شهید مطهری یه نوع تقسیم دیگری دارن. میفرماید که فطریات انسان یا ناظر به شناخت ها و ادراک هاست یا ناظر به تمایلات و خواست هاست. میفرماید آنچه ما احصا کردیم، فطریات به این دو بخش کلی تقسیم میشن. یک بخش ناظر به اون شناخت ها و ادراکاتیه که انسان درش به ودیعه گذاشته شده. حالا دو تا نظر اینجا وجود داره که آیا واقعا ادراکات و شناخت‌های انسان به معنای واقعی کلمه انسان، کما اینکه بعضیا مدعی شدن که انسان از ابتدا هیچ چیزی بلد نبوده و هر آن چه میبایستی فرا میگرفته از عالم خارج دریافت کرده، بعضیا چنین نظری دارن که انسان خالی خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما از اول که خلق شدید هیچ چیزی بلد نبودید و هر آنچه که دریافت کردید و در وجودتون به ودیعه گذاشته شده از بیرون دریافت کردید. این رو، این یک نظر. یک نظر دیگه بعضی ها مثل آی مطهری نقل میکنن افلاطون چنین نظری داشته که هر آنچه از معلومات انسان نیاز داشته در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده و میفرماید که ایشون اساساً مسئله تعلیم رو میفرماند مسئله تعلیم هیچ ضرورتی نداره. انسان هر آنچه رو که باید بداند در وجودش به ودیعه گذاشته شده، بالقوه وجود داره، فقط انسان نیاز به تذکر داره. میفرماند با تذکر آنچه که یافته های درونی انسانه به فعلیت میرسه. خدا هر آنچه رو که ما نیاز داریم در ما به ودیعه گذاشته و ما اصلا نیاز به معلومات بیرونی نداریم، فقط نیاز به تذکر خارجی داریم و نیاز به تذکر بیرونی داریم. که امروز تقریبا این نظریه تا یه حد زیادی هم منتفی شده و این چون معارضه با اون عرض کردم که ادعایی که مقابله، یعنی یک سر طیف اینن که مثلا میگن ما هر آنچه که نیاز داریم باید از بیرون بگیریم، یه سر طیف اینور میگن که نه خیر، ما به بیرون اصلا نیاز نداریم، هر آنچه نیاز داریم از درون باید بگیریم. مرحوم آقای مطهری فرمود حکمای اسلامی متأثر از فرهنگ و تعالیم اسلامی و دینی ما این دو تا آیه قرآن رو با هم جمع میکنن، خلقناکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا رو میباید در کنار چی قرار داد؟ فالهمها فجورها و تقواها. خدا الهام کرده به انسان هر آنچه از بدی ها و زشتی ها و خوبی ها هست، هم خوبی ها و زشتی ها یک طیفی از اونها در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده، همین که انسان میباید از بیرون یک سلسله اموری رو دریافت بکنه. لذا نه اینکه انسان کاملا مستغنی از آموزهای بیرونی و عوامل و دریافت‌های بیرونی و نه اینکه انسان از این جهت مستغنی از دریافت‌های درونیه. یک سلسله دریافت‌های درونی است که خداوند متعال اینها را در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده، اینا فطریات انسانه. حالا اینها را تقسیم بندی می‌کنن به اینکه یک سلسله فطریات روحیه، یک سلسله فطریات جسمیه. انسان به لحاظ جسمی یک سری اموری در وجودش به ودیعه گذاشته شده، برای نگهداشت حیات جسمانی خودش تلاش میکنه. اصلا این در وجود انسان هست، نیازم نیست کسی به او آموزش بده. تمایلات و رغبت‌های حفظ حیات مادی چنین اقتضایی میکنه. یک بخشی هم به لحاظ روحی انسان چنین وضعیتی داره که اینا تقسیم بندی شدن. مثلا تمایل انسان به حقیقت طلبی، تمایل انسان به کشف حقایق و گرایش انسان به کشف حقیقت، این فطری انسانه، این در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده. تمایل انسان به زیبایی و زیبایی دوستی انسان، به اینکه انسان از امر جمیل و امر زیبا فطرتاً بهش گرایش داره، فطرتاً بهش تمایل داره. بعد یه مثالی رو اینجا شهید مطهری میزنن خیلی جالبه، میفرماین که ابوی ما، از پدرشون مثال میزنن، میفرماین ابوی ما خیلی خوشخط بود، یه قرآنهایی بودن خیلی خوشخط بودن، این قرآنهای خیلی خوشخط رو نمیخوندیشون. میگفت به جهت این ذوق نسبت به این خط و دقتهای من در این زیبا نویسی، یه جورایی وقتی یه خط خوشی رو میبینم یکم مقهور اون لطافت‌ها و زیبایی‌های اون خط میشم، بعد از اصل معنا باقی میمانم. لذا یه قرآن معمولی میخوانم که خیلی این لطافت‌ها و زیبایی‌های خطش مرا گرفتار نکنه. اصلا این در وجود انسان هست، این تمایل، این رغبت نسبت به چنین اموری در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده، حس زیبایی دوستی، گرایش به امور زیبا. بحث در اختراع و ابتکار و خلاقیته، اینم یک امر فطریه. انسان علت دوام از یک نواختی گریزانه و فراریه، دوست داره یک ابتکاری، یک خلاقیتی، یک اتفاق جدیدی برای خودش در زندگیش رقم بزنه. اینم از اون امور خاص انسانه. بحث کمال طلبی، این که انسان تمایل و رغبت به کمال داره و هیچ وقت دوست نداره به سمت نقصان و ضعف‌ها پیش بره، همیشه دوست داره به سمت امور کمالیه حرکت بکنه. و پنجمی رو آقای مطهری می‌فرماید بحث عشقه، که بعد می‌فرماید عشق منشأ پرستشه. این اموری که انسان نسبت بهشون عشق می‌ورزه، یعنی خود ویژگی عشقه، خود وصف عشق، خود وصف عشق ورزیدن، که چطور میشه عشق نسبت پیدا میکنه با کمال، عشق نسبت پیدا میکنه با توحید و عشق نسبت پیدا میکنه با توحد. که باز ایشان یه جمله رو من شاید یکی دو سه جلسه قبل عرض کردم در خصوص این کلمه عشق، که منشأش از یک نوع گیاهیه و یک نوع درختیه که اصطلاحاً بهش عشقه میگن، که معادل شبیه فارسیش در گیاهانی که ما میشناسیم پیچکه، شبیهش شبیه پیچکه که در جنگل میاد، به اون عشقه میگن. که اصلا خاصیتش اینه که دور یک درخت دیگری یا دور یک جسم دیگری میپیچه، دور این که میپیچه او رو منحصر میکنه برای خودش، بهش توحد میده، انحصار ایجاد میکنه در این که این فقط متوجه ارزم به حضور شما این معشوق بشود. این اتفاق مهمیه. لذا میفرماید این که وصف عشق زیر بنای پرستشه و زیر بنای توحید از این جهت، اگر توحید به معنای واقعی کلمه بخواد اتفاق بیفته باید منشأش منشأ عاشقانه باشه. بعد میفرماید انس هم از همین قبیله، یعنی انس انسان با نوع ابناء بشر و تمایلات و رغبتی که انسان نسبت به انسگیری و عشق ورزی و محبت و اون التجا و مودت نسبت به دیگران داره، منشأش عشق به نوعه، عشق به کماله، عشق به توحد و عشق به وحدت و یک پارچگی با دیگرانه، که نقطه مقابلش میشود نفاق، نقطه مقابلش میشود درویی و نقطه مقابلش میشود شرک و تفرق که نقطه مقابل وحدته. پس بحث میرسه به اینجا که ما در این قائمه انس که مبناش میشود موضوع فطرت، یک امر فطریه که مبتنی بر وصف عشقه و این وصف عشق فطری انسانه که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته، لذا مسئله انس از این قبیله. یعنی کسی که خلاف قاعده انس عمل میکنه، کسی که خلاف قاعده تألیف قلوب عمل میکنه، کسی که با دیگران مأنوس نیست، کسی که با جامعه انس نمیگیره، کسی که با نوع ابناء بشر انس نمیگیره، محبت نمیورزه، عشق نمیورزه، از دایره انسانیت خارج میشه، از دایره کمال خارج میشه، از حقیقت وصف انسانیت خارج میشه. که بعد حضرت امام این رو مستوفا در حدیث 11 کتاب 40 حدیث همین مسئله رو اونجا توضیح میدن که میفرماید اصلا فطریات چیزی نیست که ما به وجود آوردیم. این مسئله این که مثلا من اراده بکنم با دیگران انس بگیرم، عشق ببرزم، محبت داشته باشم، اصلا این یک امریه که خدای متعال در وجود ما به ودیعه گذاشته. اصلا فطرت زبان مشترک انسانیته، لزوما فطرت زبان دین نیست، فطرت زبان انسانیته، زبان خلقته. این زبان انسانیت و این زبان خلقت به دلایل بیرونی و داخلی بعضن یک غباری برش به وجود میاد که ما خیلی از امور فطری خودمان رو ازش غفلت میکنیم. لذا مرحوم ابن عسیر لغوی معروف وقتی میخوان این روایت رو توضیح بدن که کل مولود یولد علی الفطره ابواه یهودانه او ینصرانه، این که میفرماید که هر مولودی متولد میشود بر فطرت، این که هر مولودی متولد میشود بر فطرت، این که خدا در وجود او یه چیزی به ودیعه گذاشته، اگر شما رهاش بکنید، در تبیین فطرت میگه ابن عسیر، میگه شما اگر این رو رهاش بکنید، کسی القاء یهودیت یا القاء مسیحیت یا القاء بت‌پرستی به این نکنه، این بر مدار صحیح فطرتش رشد و نمو بکنه موحد میشه، این به طور طبیعی رشد بکنه، مثل گیاهی که شما این گیاه میتواند یک مثلا چنین میوهی و یک چنین برگی و یک چنین شاخ و یک چنین شرایطی داشته باشه، شما اگر این گیاه رو در خاک درستش، در نور درستش، در آب درستش قرار بدید، خود این گیاه گلش رو میده، شاخ و برگش رو میده، شما هم نیاز نیست برای کاری به کارش نداشته باشید، فقط شما الزامات رشد طبیعیشو فراهم بکنید، نیاز نیست چیزی بهش القا بکنید. وقتی یک امری بهش پیوند میزنید و القا میکنید، او دوچار مشکل میشه. نوع انسانهایی که دوچار مسئله و مشکل میشن از همین جهته، چون پیوندهای فکری میخورن، چون پیوندهای رغبتی تمایلات بهشون زده میشه، لذا از طبیعت خودشون خارج میشن، حالا با مسامحه از کلمه طبیعت، یعنی از فطرت خودشون خارج میشن و تبدیل به یک موجود جدیدی میشن و به یک امر جدیدی میشن، که دیدید دیگه در مقاطع مختلف وقتی که این پیوندها دوباره گسسته میشه، برمیگردن به همون فطرت اساسی و اصلی خودشان. اینها یک سری مقدماتی در خصوص موضوع فطرت که انشالله خدا توفیق بده جلسات بعد هم یه قدری پیرامون این مسئله چند تا نکته دیگه رو عرض میکنم که این بحث انشالله کامل بشه و ما بتونیم به یک جنبندی دقیقی از مسئله فطرت که مبنای گرایش عشق قرار میگیره، که میخواد مبنای موضوع انس به عنوان پایه اخوت و تحقق اون جامعه اخوتی قرار بگیره، انشالله و بحث کاملتر و جامعتر رو به حول قوه الهی در جلسات آتی محضرتون عرض خواهیم کرد. خدای ما را ببخش و بیامرز. عاقبت ما ختم به خیر بگرد. تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا ببر. روح حضرت امام عالیس متعالی بگردان. رهبر معظم انقلاب مؤید است، بر تأییداتش بیفزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.